استراتژی 23 قسمت دوم.
کلیدهای جنگ افروزی. اوایل تاریخ جنگاوری رهبران نظامی با مشکلاتی از این دست روبرو بودند. موفقیت هر نبردی به توانایی بیشترین شناخت از طرف مقابل وابسته بود. این شناخت شامل مقاصد، نیات، نقاط قوت و نقاط ضعف او بود. اما دشمن هرگز تمایلی به فاش کردن این اطلاعات نداشت. افزون بر این، دشمن اغلب از فرهنگی بیگانه بود و روش خاص خود را در تفکر و رفتار داشت. یک ژنرال نمی توانست واقعا بداند چه در ذهن ژنرال مقابل او می گذرد. دشمن از بیرون رازی فاش نشده و نفوذناپذیر است و به این ترتیب یک ژنرال جنگی باید با نبود این شناخت در فضای مبهم و تاریک نبرد می کرد. تنها راهکار این بود که دشمن را با همان نشانه‌های ظاهری شناخت و به ویژگی‌های درونی آن پی برد. یک استراتژیست باید آتش به پا شده برای آشپزی اردوگاه دشمن را بررسی می کرد تا بفهمد تعداد نیروهایش در طول زمان تغییر کرده است یا خیر، یا مثلا نیروهای ذخیره به آنها اضافه شدند یا نه. برای اینکه بدانند ارتش دشمن به کدام سو می رود یا آیا برای نبرد آماده است یا نه، باید به علائم حرکت یا تغییرات در شکل و شمایل ارتش توجه می کردند. این ژنرال باید عوامل و جاسوسانی درون ارتش دشمن می فرستاد تا از فعالیت‌های آن خبردار شود. رهبری که می توانست نشانه‌های کافی را جمع‌آوری و به درستی رمزگشایی کند، با موفقیت تصویری روشن ترسیم می کرد. این رهبر همچنین می دانست همانطور که خودش مراقب رفتار دشمن است، دشمن نیز مراقب رفتار اوست. برخی از استراتژیست های بصیر در همه فرهنگ های سراسر دنیا در بازی قائم با شک تجلی یکسان داشتند. چرا نباید علائم ظاهری را که دشمن بر آنها متکی است آگاهانه مخدوش کنند و تغییر دهند؟ چرا نباید با ظاهر فریبنده دشمن را به اشتباه بیاندازند؟ اگر دشمن به آتش و هیزم‌های آشپزی نگاه می‌کند و آنها را می‌شمارد، چرا نباید آنها را بیشتر یا کمتر از حد معمول کنند تا دشمن نتواند قدرت واقعی آنها را حدس بزند؟ اگر آنها تمام حرکات ارتش ما را زیر نظر دارند، چرا نباید آن را با الگوی دروغین به حرکت درآوریم و بخشی از آن را به مسیری غیر از مسیر هدف بفرستیم؟ اگر دشمن در ارتش ما عوامل و جاسوسانی دارد، چرا نباید با شناسایی آنها اطلاعات غلط در اختیارشان بگذاریم؟ دشمنی که فکر می کند اندازه ارتش ما را می داند و از تمام مقاصد و نیات ما آگاه است، بر اساس همین اطلاعات نادرست تصمیم می گیرد و به مسیری اشتباه می رود. او نیروهایش را به سوی دشمنی گسیل می کند که وجود خارجی ندارد و به واقع با سایه ها مبارزه می کند. استراتژیست های باهوش روزگاران کهن با چنین نگرشی هنر فریب سازماندهی شده را خلق کردند و این همان هنری بود که فراتر از هر ابزار جنگ وارد سیاست و اجتماع شد. فریب نظامی در ذات خود مستلزم دستکاری نشانه های ظاهری و اهداف و هویت ماست، به طوری که دیدگاه دشمن را از واقعیت تحت تأثیر قرار دهد و او را وادار کند بر اساس برداشت‌های غلط و نادرست تصمیم بگیرد. منظور از فریب مدیریت ظواهر است. یافتن مهارت در این هنر مزایای فراوان دارد. در جنگ وقتی خطرات زیادند، هیچ محدودیت اخلاقی در استفاده از این ابزار وجود ندارد. این سلاح به سادگی ابزاری برای ایجاد یک مزیت است، درست مانند بعضی از حیوانات که از استتار بهره می گیرند تا زنده بمانند. خودداری از استفاده از این ابزار شکلی از خلع سلاح یک جانبه است، طوری که به طرف مقابل دیدی روشن از میدان نبرد خود داده ایم و این امتیازی برای پیروزی است. در نهایت باخت در نبرد هیچ ویژگی اخلاقی ندارد. ما در جنگ‌های روزمره زندگی نیز با چنین وجهی مواجهیم. ما موجوداتی اجتماعی هستیم و شادی یا حتی بقای ما به توانایی در شناخت افکار و مقاصد طرف مقابل وابسته است. اما از آنجا که نمی‌توانیم وارد ذهن آنها شویم، مجبوریم علائم را در رفتار بیرونی بخوانیم. ما رفتارهای گذشته آنها را به عنوان نمادهایی از عملکردهای آیندهشان برداشت می‌کنیم. سخنان، نگاه، ظاهر، لحن و بعضی حرکات را مرور می‌کنیم که برای من اهمیت دارند. هر آنچه فرد در حوزه اجتماعی انجام می‌دهد، نشانه‌ای از این نوع است. همزمان ما آگاهیم که هزاران جفت چشم در حال نگاه کردن به ما، خواندن افکار ما و شناخت مقاصدمان هستند. نبرد بر اساس ظاهر و شناخت و برداشت هرگز پایان ندارد. اگر دیگران بتوانند مقاصد ما را بخوانند و پیش بینی کنند که قرار است چه کاری انجام دهیم، اما ما هیچ سرنخی از آنها نداشته باشیم، همواره بر ما برتری دارند و ما را استعمار خواهند کرد. به همین دلیل است که در عرصه اجتماعی از همان سنین کودکی مخفی کاری و فریب دادن را می آموزیم. ما به دیگران همان چیزی را می گوییم که دوست دارند بشنوند. افکار واقعی خود را پنهان و با دستکاری حقایق آنها را به مسیری اشتباه هدایت می کنیم. بسیاری از این فریب کاری ها ناخودآگاهند. از آنجا که ظاهر و فریب دو مقوله ناگزیر در زندگی اند، آنچه باید بخواهید این است که این فریبکاری ها را آگاهانه و ماهرانه تر انجام دهید. باید قدرت چرخش مانورهایتان را داشته باشید تا توازن افراد را با کنترل استنباطهایی به هم بزنید که آنها از شما دارند. در این مفهوم چیزهای زیادی است که می توانید از هنرهای نظامی فریبکاری و استتار بیاموزید. این هنر به شدت بر قوانین روانشناسی وابسته است و در همه نبردهای زندگی روزمره کاربرد دارد. برای استادی در این هنر باید لزوم آن را درک کنید و رضایتی خلاقانه در دستکاری ظواهر بیابید. گویی کارگردان یک فیلم هستید. در ادامه 6 شکل اصلی فریب نظامی را توضیح می دهیم که هر یک مزیت‌های خاص خود را دارند. جبهه اشتباه. این قدیمی‌ترین شکل فریب نظامی است. در اصل این روش شامل واداشتن دشمن به این باور است که طرف مقابلش ضعیف‌تر از چیزی است که او فکر می‌کند. برای مثال، ژنرال وانمود به عقب نشینی می‌کند. سپس برای دشمن خود تله می‌گذارد و او را به سوی دامش هدایت می‌کند. این روش مطلوب سونتزو بود. ظاهر ضعیف اغلب وجه تهاجمی افراد را رو می کند، طوری که استراتژی خود را نادیده می گیرند و به حمله خشن و هیجانی رو می آورند. وقتی ناپلئون پیش از نبرد اوسترلیتس متوجه تعداد کمتر نیروهای خود و موقعیت آسیب پذیرش شد، آگاهانه نشان داد که ترسیده است، تردید دارد و نمی تواند تصمیم درست بگیرد. ارتش‌های دشمن به سرعت مواضع قدرتمند خود را ترک کردند و به سمت تله او شتافتند و این بزرگترین پیروزی ناپلئون شد. کنترل جبهه‌ای که شما به جهانیان نشان می‌دهید مهمترین مهارت فریبکاری است. مردم بسیار مستقیم به آنچه می‌بینند و بیشتر به چشمشان می‌آید واکنش نشان می‌دهند. اگر شما به نظر باهوش می‌آیید، اگر فریبکار به نظر می رسید، آنها همواره حالت تدافعی می گیرند و به تله انداختن آنها دشوار خواهد شد. پس باید جبهه مخالف نشان دهید تا هر گونه بدگمانی آنها از بین برود. بهترین جبهه ضعف است. این کار موجب می شود آنها به شما حس برتری داشته باشند یا شما را نادیده بگیرند که نادیده گرفته شدن در بیشتر موارد بسیار ارزشمند است یا در لحظه نامناسب حمله‌ای بدون برنامه ریزی راه می اندازند. وقتی دستشان را رو کردند تازه می فهمند شما به هیچ وجه ضعیف نیستید و حالا دیگر کاری از دستشان بر نمی آید. در نبردهای زندگی اغلب عاقلانه است کاری کنید که دیگران فکر کنند از شما باهوشتر، بهتر، قویتر و توانمندترند. این کار به شما فضا می دهد تا نقشه‌های خود را ترسیم و آنها را عملی کنید. در نمونه ای از این استراتژی، نشان دادن جبهه‌ای با صداقت و پاکدامنی اغلب بهترین پوشش در سیاست است. شاید این ویژگی‌ها ضعف به نظر نرسند، اما همان کارکردها را دارند. این ویژگی‌ها مردم را خلع سلاح می‌کنند و بدگمانی آنها را از بین می‌برند. در چنین شرایطی مهم است که به زیردست دیگران تبدیل نشویم. داشتن ظاهر ریاکارانه شما را در بازی فریب پیروز خواهد کرد. به طور کلی، همانطور که استراتژیست ها در روزهای چین باستان از این روش حمایت می کردند، باید ظاهری را به جهانیان نشان دهید که درست عکس برنامه ریزی هایتان است. اگر آماده حمله اند، خود را مهیای نبرد نشان ندهید یا انقدر بیخیال و آرام باشید که کسی فکر نکند شما در حال نقشه کشیدن برای جنگ هستید. ظاهری صمیمی و دوستانه به خود بگیرید. با این کار بر ظاهر خود کنترل خواهید داشت و تواناییتان برای نگه داشتن دشمن در ابهام را افزایش می دهد. حمله تله این نیرنگ دیگری است که به چین باستان باز می گردد و شاید یکی از متداولترین اقدامات تله گذاری است. این روش به عنوان راهکار مشکل مطرح شد. اگر دشمنی بداند که شما قرار است به نقطه الف حمله کنید، در موضع تدافعی قرار خواهد گرفت و این کار شما را دشوار خواهد کرد. در آن زمان هر گونه تلاش برای استتار مقاصد خود بیفایده خواهد بود، زیرا حتی اگر تا پیش از حمله تمام تلاش خود را برای پرت کردن حواس او کرده باشید، وقتی دشمن متوجه پیشروی ارتش شما شود، به سرعت حالت تدافعی به خود خواهد گرفت. پس تنها راهکار این است که ارتش خود را به سمت نقطه ب ببرید یا بهتر از آن بخشی از ارتش خود را به نقطه ب انتقال دهید، اما بخشی دیگر را به عنوان ذخیره برای هدف اصلی خود حفظ کنید. دشمن اکنون مجبور است بخشی یا تمام ارتش خود را به نقطه ب انتقال دهد تا در برابر شما دفاعی داشته باشد. همین کار را با دو نقطه دیگر نیز انجام دهید تا دشمن تمام نیروهای خود را پراکنده کند. کلید این تاکتیک این است که به جای تکیه بر سخنان و شایعات و اطلاعات از پیش تعیین شده، ارتش واقعا حرکت کند. این اقدامی محکم است. نیروهای دشمن نمی توانند حدس بزنند که فریب در کار است یا نه، و اگر اشتباه پیش بینی کنند، پیامدها مصیبت بار خواهد بود. آنها مجبورند به نقطه ب بروند، زیرا شک کردن به حرکت واقعی یک ارتش کاری محال است. پس حمله تله کمک می کند تا نیروهای ارتش پراکنده شوند و نتوانند به مقاصد شما پی ببرند، و این رؤیای غایی هر ژنرالی است. حمله تله همچنین استراتژی مهمی در زندگی و زمانهایی است که باید قدرت مخفی کردن نیات خود را داشته باشید. برای آنکه مردم را از دفاع از نقاطی بازدارید که می‌خواهید به آنها حمله کنید، باید از این مدل نظامی پیروی کنید و به سوی بروید که در واقع هدف اصلی شما نیست. باید به جای استفاده از سخنوری و کلام طوری رفتار کنید گویی زمان و انرژی خود را برای حمله به یک نقطه سرمایه گذاری کرده اید. رفتارها آنقدر واقعی به نظر می رسند که مردم به طور طبیعی فرض می کنند به هدف واقعی شما پی بردند. توجه آنها از اهداف حقیقی شما به اهداف دروغین تغییر می کند. نیروهایشان پراکنده می شوند و ارتش آنها با ضعف روبرو می شود. استتار توانایی آمیختن با محیط زیست یکی از کارسازترین شکلهای فریب نظامی است. در روزگار نوین ارتشهای آسیایی اثبات کردند که مهارت ویژه‌ای در این زمینه دارند. در نبردهای گوادالکانال و ایواجیما در طول جنگ جهانی دوم، سربازان امریکایی از توانایی دشمن ژاپنی خود در هماهنگ شدن با مکانهای جغرافیایی متفاوت اقیانوس آرام متعجب شده بودند. جالب است که آنها با چسباندن علف، برگ، شاخه های خشکیده و شاخ و برگ درختان روی کلاه‌ها و لباس‌هایشان با جنگل یک دست می‌شدند و تا زمانی که لازم نبود خود را نشان نمی‌دادند. همچنین آمریکایی‌ها نمی‌توانستند سلاح‌های ژاپنی‌ها را ببینند، زیرا آنها را در شکاف سنگ‌ها یا زیر یک پوشش استتاری پنهان می‌کردند. سربازان ویتنام شمالی نیز در این زمینه بسیار باهوش بودند و با استفاده از تونل‌ها و راهروهای زیرزمینی که به سربازان اجازه می‌داد بدون آنکه دیده شوند به هر جا بروند که دوست دارند، این مهارت خود را تقویت می‌کردند. بدتر این که آنها در انواع گوناگون استتار می‌توانستند با مردم عادی ترکیب شوند. کارآمدترین روش برای کنترل برداشت دشمن از شما این است که نگذارید او شما را تا زمانی که دیگر دیر شده است ببیند. استراتژی استتار را می توان در دو زمینه از زندگی به کار گرفت. نخست اینکه همیشه خوب است بتوانید با مناظر اجتماعی بیامیزید و توجه ها را از خودتان دور کنید تا تصمیم نهایی را بگیرید. وقتی مانند دیگران رفتار کنید، حرف بزنید، از نظام باور آنها تقلید و خود را با جمعیت یکی کنید، برای دیگران دشوار خواهد شد رفتار یا ذهن شما را بخوانند. اینجا فقط ظاهر حرف اول را می‌زند. برای مثال، مانند یک بازرگان لباس بپوشید و حرف بزنید تا از نظر دیگران یک بازرگان شوید. این کار بدون آن که دیده شوید به شما فضای زیادی برای حرکت و برنامه ریزی می دهد. مانند ملخی که خود را به رنگ برگ‌های اطرافش در می آورد، شما نیز نباید با اطراف خود غیر هماهنگ باشید و این بهترین روش دفاعی در زمانهایی است که در موضع ضعف قرار دارید. دوم این که اگر برای حمله آماده می شوید، ابتدا خود را همرنگ جماعت کنید و هیچ علامتی که نشان دهنده فعالیت‌های شما باشد نشان ندهید تا حمله شما پرقدرت و غافلگیر کننده باشد. الگوی هیپنوتیزمی. بر اساس دیدگاه ماکیاولی، انسان‌ها معمولاً تمایل دارند با تبعیت از الگوهای از پیش تعیین شده تفکر کنند. آنها دوست دارند رویدادها را سازگار با انتظارات خود تفسیر کنند و آنها را در یک الگو یا قالب بریزند. زیرا این قالب‌ها ما را امیدوار می‌کنند که می‌توانیم از آشفتگی و بی‌نظمی هستی در امان باشیم و آنها را پیش‌بینی کنیم. این عادت ذهنی بستری عالی برای فریب است. ماکیاولی در این زمینه از یک استراتژی به نام خودگرفتگی استفاده می‌کرد. او آگاهانه الگوهای ایجاد می کرد تا دشمن خود را به این باور برساند که اقدام بعدی بر اساس همین الگوست. شما نیز با این کار می توانید دشمن خود را به این رضایت برسانید که همه چیز را می داند. اما این الگو را بشکنید و او را غافلگیر کنید. در جنگ شش روزه سال 1967، رژیم صهیونیستی توانست شکستی سنگین و سریع به مخالفان عرب خود تحمیل کند. پس از آن، تمام باورهای ذهنی پیشین خود از توان نظامی عربها را تایید کرد. این رژیم به این نتیجه رسید که عربها بدون اصول و نظم می جنگند. سلاح‌های آنها قدیمی و استراتژی‌های آنها ناکارآمدند. شش سال بعد انور سادات رئیس جمهور مصر از پیشورزهای رژیم صهیونیستی نهایت استفاده را برد و وانمود کرد ارتشش بی‌نظم و آشفته است. هنوز از شکست سال 1967 صدمه دیده و از متحد خود شوروی شرمسار است. وقتی مصر و سوریه در سال 1973 در یوم کیپور به رژیم صهیونیستی حمله کردند، این رژیم به شدت غافلگیر شد. سادات طوری آنها را فریب داده بود که از حالت دفاعی در آمده و به شدت آسیب پذیر شده بودند. این تاکتیک را می توان در تمام زمینه ها به کار برد. وقتی دیگران احساس کنند که شما آنها را فریب داده اید، منتظرند بار دیگر نیز این کار را تکرار کنید. اما معمولا فکر می کنند که دفعه بعد کاری متفاوت خواهید کرد. آنها پیش خود می اندیشند هیچ کس آنقدر احمق نیست که روش پیشین خود را تکرار و از اصولی پیروی کند که دشمن انتظارش را دارد. همیشه این عبارت از داستان کوتاه ادگار آلمپو به نام نامه مفقود شده را بیاد داشته باشید که می گوید چیزهای ارزشمند را در جای مخفی کنید که به راحتی دیده می شود. زیرا هیچ کس به آنجا شک نمی کند. اطلاعات کاشته شده. مردم تمایل دارند چیزهایی را باور کنند که با چشم خودشان می بینند، نه اینکه فقط بشنوند. آنها بیشتر از اینکه پدیده کشف شده را بپذیرند، ترجیح می دهند خود آن را تجربه کنند. اگر شما اطلاعات نادرست و غلطی را در فضای خنثی پخش کنید که آنها دوست دارند بفهمند و خودشان به سرنخ‌هایی برای کشف این اطلاعات دست یابند، فکر می‌کنند خود کاشف آنها بودند و به واقع به دست خودشان فریب می‌خورند. در طول جنگ جهانی اول، افزون بر اینکه آلمان و انگلیس در جبهه غربی به بنبست رسیده بودند، نبردی کمتر شناخته شده برای کنترل افریقای شرقی داشتند که مستعمره هر دو کشور بود. کلونل ریچارد ماینرز هیگن، مسئول اطلاعات بریتانیا در این منطقه و رقیب اصلی او در آلمان، یک عرب تحصیل کرده بود. وظیفه ماینرز هیگن این بود که به آلمان‌ها اطلاعات غلط بدهد و سخت تلاش کرد تا مسئول عرب آلمانی‌ها را فریب دهد. اما هیچ یک از روش‌هایش نتیجه نداد و هر دو در این بازی همسط بودند. سرانجام فکری به نظرش رسید. او نامه‌ای به رقیب خود نوشت و در آن از خدماتش بابت دادن اطلاعات ارزشمند به بریتانیا تشکر کرد. او مبلغ زیادی را ضمیمه نامه کرد و ارسال نامه را به یکی از بی‌دست و پاترین مأموران خود سپرد. او مطمئن بود که آلمان‌ها در طول مسیر این فرد را دستگیر و نامه را پیدا خواهند کرد. مأمور زیر شکنجه شدید به آلمانی‌ها گفت که مأموریت او سری است، زیرا اینطور فکر می‌کرد. ماینرز هیگن واقعیت را به این مأمور نگفته بود. از این رو او به کاری که کرده بود ایمان داشت. آلمانی‌ها این ترفند را باور کردند و بدون آنکه صدایش را در بیاورند، مرد عرب مسئول اطلاعات را کشتند. صرف نظر از اینکه دروغگوی خوب باشید یا نه، وقتی فریبکاری می‌کنید، طبیعی به نظر رسیدن بسیار سخت است. شما تمایل دارید تا جایی که می‌شود عادی به نظر برسید و هر کسی با دیدن شما به ارادتتان پی ببرد. به همین دلیل است که باید افرادی را فریب دهید که هیچ چیزی از حقیقت نمی‌دانند و دوست دارند دروغ را باور کنند. بهترین روش این است که ابتدا حقایقی جزئی به آنها بگویید تا به شما ایمان بیاورند و پس از آن به پیروان راستین و بهترین مجری برای دروغ‌هایتان تبدیل خواهند شد. سایه‌های درون سایه‌ها. مانورهای فریب همانند سایه‌هایند که آگاهانه ایجاد شدند. دشمن طوری به آنها پاسخ می‌دهد گویی واقعی‌اند. به هر حال در دنیای رقابتی و پیچیده امروز هر دو طرف این بازی را می‌دانند و دشمن تیز و باهوش به راحتی گول سایه‌های شما را نمی‌خورد. پس باید مهارت برتری در فریبکاری داشته باشید. باید سایه‌های درون سایه‌های موجود ایجاد کنید که دشمن نتواند بین حقیقت و دروغ مرزی قائل شود. در این صورت، حتی اگر همه شما را فردی فریبکار بشناسند، باید زمان و منابع ارزشمندی را از دست بدهند و در نهایت نیز در فضای پیچیده و مبهم سایه‌ها باقی بمانند. در طول نبردهای بیابانی جنگ جهانی دوم در شمال افریقا، افسر انگلیسی دادلی کلارک فعالیت‌هایی برای فریب آلمان‌ها راه انداخت. یکی از تاکتیک‌های او این بود که تانک‌ها و توپخانه ساختگی بسازد تا آلمان‌ها نتوانند اندازه و مکان ارتش انگلیس را حدس بزنند. هواپیماهای شناسایی که قابلیت پرواز در ارتفاع بالا داشتند از این سازه‌های ساختگی تصویر برداری کردند و تصاویر بسیار واقعی به نظر می‌رسیدند. این سازه‌های ساخته شده از چوب حرکت داشتند و کلارک تمام میدان جنگ را پر از این هواپیماها و تانک‌های ساختگی کرد. اما یک روز یکی از افسران با نگرانی نزد او آمد و گفت جاسوسان اطلاع دادند که آلمان‌ها روشی برای تمایز بین هواپیماهای ساختگی از واقعی پیدا کردند و در عکس‌های بزرگ شده به چارچوب چوبی بالهای هواپیماها شک کردند و دیگر این استراتژی جواب نمی‌دهد. اما کلارک که یکی از برجسته‌ترین نوابغ فریبکاری مدرن بود، ایده بهتری داشت. او تصمیم گرفت زیر تمام هواپیماها، حتی هواپیماهای واقعی نیز سازه‌های چوبی بگذارد که آلمان‌ها گیج شوند. کلارک با این کار بازی را به سطحی بالاتر برد. اگر تلاش می‌کنید دشمن خود را فریب دهید، بهترین روش این است که چیزی مبهم خلق کنید که به راحتی فاش نشود. در غیر این صورت، دشمن به راحتی دست شما را خواهد خواند و این شمایید که در تله خواهید افتاد. اگر پدیده‌ای مبهم و مهالود ایجاد کنید، دشمن به راحتی در میان تردید و واقعیت سردرگم می‌شود. او نمی‌تواند واقعیت را از دروغ و خوب را از بد تشخیص دهد و در این صورت شما برنده خواهید بود. تصور کنید مه. این پدیده کاری می‌کند که تعیین شکل و رنگ اشیا محال شود. یاد بگیرید میزان کافی مه درست کنید تا خودتان را از نگاه دشمن در امان نگه دارید و فضایی برای مانور بیابید. در این صورت می دانید به کدام سو می روید. اما دشمن پراکنده می شود و بیشتر در مه فرو می رود. سخن بزرگان: کسی که در مبارزه با دشمن ماهر است می تواند او را با حرکات مرموز به اشتباه بیندازد، با اطلاعات غلط سردرگم کند، با مخفی کردن نقاط قوت خود به او آرامش دهد، با ایجاد سر و صدای فراوان گوش دشمن را کر کند، با تغییر پرچم‌ها و نمادها چشمانش را کور و در نهایت با حقایقی سرشار از خیال و واقعیت نبرد را برای دشمن به مسیری قامز و مبهم وارد کند. توبی فوتان، نظرات غیرحرفه‌ای یک استاد پیرامون جنگ، قرن 16 پس از میلاد. استثناء: هنر فریب نیاز به مهارتی بالا دارد و اگر به آن وارد نباشید خطرناک است. در این صورت ممکن است دشمن بیشتر از شما اطلاعات به دست آورد. باید از این فن با احتیاط فراوان استفاده کنید، زیرا مجازات جاسوسی سنگین است. باید در این مهارت تا حد ممکن از کمترین افراد استفاده کنید تا احتمال فاش شدن کمتر شود. همیشه برای خودتان یک راه گریز باقی بگذارید. حواستان باشد که شیفته قدرتی نشوید که استراتژی فریب برایتان به ارمغان می آورد. این استراتژی را همیشه باید تحت کنترل داشته باشید. اگر همه شما را به فریبکاری می شناسند، تلاش کنید گاه نیز صداقت به خرج دهید. این موضوع موجب می شود دیگران تردید پیدا کنند و نتوانند ذهن شما را بخوانند. در اینجا صداقت بهتر از فریبکاری است.